در هفته قبل عرض کردیم ما یا هر کس برای فهمیدن دین حق و مذهبی را که میخواهد اختیار کند، این لازم نیست که هر یک ادیان عالم را بره دنبالش و تحقیق کنه. بریم سراغ یهودی ها ببینیم یهودی ها چی میگن، بریم سراغ نصارا چی میگن، بریم سراغ بودایی ها چی میگن، بریم سراغ بهایی ها چی میگن. اینا لازم نیست، زیرا که چنون که قبلا بحثش کردیم و گذشته است، هر نبوتی بخواد ثابت بشه احتیاج دارد به از میشود معجزه. از کجا ما بفهمیم این از جانب خدا آمده؟ قبلا راهش رو عرض کردیم، راه شناخت نبوت نبی معجزه است. معجزه پیغمبر اسلام معجزه باقی و دینی باقی تا ابد. معجزه‌ش هم تا ابد باقی، هر روز و هر زمان و در هر مکانی این رو دستور به ما میده، میگه فأتوا بسورة من مثله. اگه خیال میکنید این قرآن از جانب خدا نیست، ساخته و پرداخته این پیغمبر است، یه سوره مانند این قرآن بیاورید. همیشه ای رو میگه، نه این است که این یه وقت چیزی بوده مال زمان خود حضور پیغمبر، نه، این یه معجزه ابدی و دائمی. هر وقت که این مطلب از میشود از قرآن بپرسیم، بگیم دلیل این که تو معجزه هستی چی؟ دلیل بر این که این پیغمبر است چیست؟ این میگه معجزه من ابدیت. هر وقت هر کسی تونست ولو به مقدار یک سوره از سوره های این کتاب بیاره، به تعبیر ما، من دعوامو پس میگیرم. پس برای شناخت نبی اسلام صلی الله علیه و آله راه موجود است برای همه، که بعداً توضیحش رو خواهیم داد. راه موجود است برای همه و معجزه برای همیشه ثابت است. کسی که 10,000 سال دیگه هم بیاد، باز همینه معجزه، فرق نمی‌کنه. و اما آیا موسایی بوده است علیه السلام یا نبوده، معجزه‌ای داشته یا نداشته، عصا رو میانداخته اژدها میشده یا نه، راست یا دروغه، کسی که قرآن رو قبول داشته باشه قهرن او رو قبول میکنه، چون قرآن داره امضا میکنه او رو، میگه همچی پیغمبری بوده و چنین معجزه‌ای داشته. و اما کسی که قرآن رو قبول نداره، اگه کسی قرآن رو قبول نداره، کی میگه همچی آقایی بوده و کی میگه همچی معجزه‌ای داشته؟ این یهودی ها یا نصارا عیسی علیه السلام پیغمبر بوده و مرده زنده میکرد، خب کی میگه ای رو؟ دلیل اثباتش چی؟ راه اثبات ندارن، نمیتونن برای ما این مدعای خودشون رو ثابت کنن. همجوری میگن یه کسی بوده، یه آقایی بوده، یه پیغمبری بوده، این معجزات رو داشته و در مثلا 5,000 سال قبل اومده. من موسی علیه السلام رو دقیقا نمیدونم 5,000 سال قبل بوده، تو از مثلا 4,000 سال قبل، 5,000 سال قبل. این راه اثباتش چیه؟ هیچ راه اثباتی نداره مگر به قول طلبه ها تواتر، و تواتر باید در جمیع طبقات باشه، نه این طبقه الان. مسیحی های عالم الان همه میگن عیسایی بوده و معجزه‌ای داشته. خیلی خوب، این مسیحی ها مطالبه از میشود مطلبی که میگن متواتره، ولی این تواتر در این زمانه، تواتر تا 2,000 سال پیش رو ما لازم داریم. یعنی جمعی از جمعی و اون جمع از جمعی و اون جمع از جمعی حکایت کنند تا برسد به زمان عیسی علیه السلام یا برسد به زمان موسی علیه السلام و همه متواتر باشه. و اینا راه اثبات ندارند، چگونه میتونن این مطلب رو ثابت کنند؟ پس بنابراین و به خصوص این مطلب رو که اشارتن هم عرض کردیم، تو کتاب ها نوشتن، کتاب های خود یهودی ها، کتاب های خود نصارا بخت از میشود. من حالا اینا چون مناسبه با مجلسمون نیست و یعنی طول میکشه و شما هم حالشو ندارین، من هم شاید حالشو نداشته باشم، 3 مرتبه 3 تا سلطان آمدن و یهودی های عالم رو قتل عام کردن، که یکیش بخت النصره، و تمام تورات رو از بین بردن و نابود کردن و تمام یهودی ها رو یا کشتن یا اسیر کردن. تو خود تورات، از خود تورات ها، یعنی از کتاب هایی که از پیغمبران بنی اسرائیل بعدی مثل داوود، مثل مثلا پیغمبران دیگه موجوده و در دست خودشون هست، اونا داره که شماها یهودی ها، شماها برخلاف دین و برخلاف دستور خدا چنین کردید، چنون کردید، چنون کردید، ما خود نصر را بر شما مسلط کردیم و همه تون را از بین بردیم. تو کتابای خودشون اینا رو داره. پس بنابراین اینا راه اثبات تواتر در جمیع طبقات ندارن، چون یه وقتی منجر میشه به جایی که یه عده یهودی مختصری در عالم باقی میمونن که تو همون کتابا داره شماها بت پرستیدید، بت پرستیدن، برگشتن از دین یهود، بعد دو مرتبه یه سلطانی از سلاطین خودشون اومد رو کار و دو مرتبه یهودیت رو رواج داد، بعد یکیشون رفت نمیدونم کجا. اینا همش کتابای خودشون هست که من تورات رو گیر آوردم و بود این تورات. علا کله ها من درز میکنم که راهی برای اثبات نبوت یک نبی، راهی برای وجود معجزه یک نبی، یا باید من خودم ببینم یا باید به تواتر در جمیع طبقات ثابت شود. و یهودی و نصرانی و مجوسی و سایر ادیان این راه اثبات ندارن، نمیتونن ثابت کنن. خب چجوری برای ما ثابت میکنن که 200 سال قبل، 500 سال قبل، 1000 سال قبل چند تا یهودی تو عالم بوده و چند نفر نقل کردن برای اینها؟ میرسه به جایی که میرسه به 10 نفر، به 15 نفر، به 20 نفر، میرسه به حواریین عیسی که 12 نفر بودن، 15 نفر بودن، به اینجاها میرسه. پس بنابراین چیزی که راه اثبات نداره، تحقیقش بی خود فایده نداره، به جایی نمیرسه، تحقیق نداره. پس اون مطلبی بود که هفته قبل عرض کردیم. مطلب دیگری امشب میخوام عرض بکنیم و اون مطلب دیگر این است که فرض میکنیم موسی و عیسی و ابراهیم و سایر پیغمبران بزرگوار خدا سلام الله علیهم اجمعین همه پیغمبر درست حسابی و خوب و همه هم راه اثبات دارن. فرض میکنیم یهودی ها راه اثبات دارن، نصرانی ها راه اثبات دارن، فرض میکنیم بر فرض که راه اثبات داشتن، ولیکن پیغمبرها به حسب زمان و به حسب مکان و به حسب شرایط دینشون محدود به یه زمان خاصی بوده، دینشون منحصر به زمان خاصی و برای افراد خاصی و در شرایط خاصی بوده. بنابراین لذاست که دین بعدی ناسخ دین قبلی، دین بعدی ناسخ دین قبلی. اولین شریعتی را که کتاب داشته نوح علیه السلام بوده و در قرآن اینجوری می فرماید که نوح اولین پیغمبری بوده که کتاب داشته. حضرت آدم هم پیغمبر بوده ولی کتابی بر اون نازل نشده بود، اونی که کتاب برش نازل شده بود نوح بود. خب حالا نوح کتاب داشته، ابراهیم کتاب داشته، موسی کتاب داشته، عیسی کتاب داشته، اینا هر کدومشون ناسخ پیغمبر قبلی بودن. بنابراین اگر ما توانستیم نبوت نبی خودمون صلی الله علیه و آله رو ثابت کنیم و توانستیم معجزه او رو به اثبات برسانیم و ثابت کردیم که این پیغمبر پیغمبر فرستاده از خداست و اینم معجزه‌شه، اگر اینو ثابت کردیم و ثابت کردیم که این پیغمبر پیغمبر بر تمام عالم است، نه فقط مال جزیره العرب و مال یه عده خاص، اگر اینو ثابت کردیم بر فرض که موسی هم پیغمبر باشه، عیسی هم پیغمبر باشه، ابراهیم هم پیغمبر باشه، این دین میشه ناسخ ادیان گذشته. چون بعد از این که ما ثابت کردیم که این پیغمبر پیغمبر است و توانستیم ثابت کنیم که قرآن معجزه است و توانستیم ثابت کنیم که این دین اختصاصی به افراد خاص و جمعیت خاص و قوم خاص و گروه خاص نداره، بعد از میشهد سبحان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، برای تمام خلق عالم و بلکه برای جن و انس نذیره. بنابراین اگه اینو ثابت کردیم میگیم بسیار خوب، ما قبول داریم، موسی را هم قبول داریم، عیسی را هم قبول داریم، معجزش هم درست میگین شما، بر فرض که درست میگین، حالا تمام اینا رو که قبول کردیم، ولی اگر نبوت این نبی رو ثابت کردیم ما اونا رو نفی میکنیم، میگیم این پیغمبری است بعد از او آمده و برای تمام افراد دنیا آمده، قهران اگه او دستوری داشته برخلاف این ناسخ او، قهران این چنینه. پس بنابراین البته این کلمه رو هم عرض بکنم، یهودی ها مدعی هستن که دین ما بر حقه و دین ما ابدیست تا آخر و نسخ هم صحیح نیست، اصلا نسخ صحیح نیست. مرحوم حاجی نصیر الدین طوسی رضوان الله تعالی علیه در تجرید می‌فرماید بر یهودی ها قائلن که نسخ صحیح نیست. چرا گفتن نسخ صحیح نیست؟ گفتن این دستوراتی که خدا مثلا بر موسی علیه السلام نازل کرده، آیا این دستورات دستورات صحیح و دارای مصلحت و دارای ملاک بوده یا نبوده؟ اگر نبوده چرا دستور داده؟ اگر بوده چرا برش داره؟ خب هستش همجور. این دستوراتی که خدا به موسی داده، اگه شما بنا شد قبول کنید موسی رو، اگر این دستوراتی که خدا به موسی داده اگر دستورات صحیحی و احکام متین و صحیحی روی مصالح و ملاکات و نفع و ضرر اشخاص و ملت ها، اگه این مطلب درسته، خب بنابراین اگر درست بوده و مصلحت داشته چرا برش داره؟ پس این دین ابدی. اگر درست نبوده از اول چرا دستور داده؟ پس نسخ اصلا غلطه. یهودی ها گفتن نسخ غلطه. و این یه شعبه از همون شعبه ایست که قالت الیهود ید الله مغلوله، خدا هر چی رو گفت دیگه همونه، دیگه نمیتونه برش گردونه. این یه شعبه ای از اون شعبه هست. البته او راجع به امور تکوینیه بود، حالا اینا در امور تشریعی هم همین رو میگن. خیلی خوب، بنابراین این یهودی ها اینو گفتن. مرحوم خواجه نصیر طوسی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید این مطلب باطل است، زیرا مصالح و مفاسد احکام به حسب زمانها و مکانها و اشخاص و ملل و اقوام فرق می‌کنه. یه چیزی در یه زمانی مصلحت است در زمان دیگر نیست، یه چیزی برای یک قومی مصلحت است برای قوم دیگر نیست، یه چیزی در یک مکان مصلحت است در مکان دیگر نیست. بنابراین نسخ صحیح نیست یعنی چی؟ شما چی گفته بودین؟ گفته بودین آیا این کار مصلحت داشت یا نداشت؟ اگه مصلحت داشت چرا برش داره؟ اگه مصلحت نداشت چرا از اول هم میکنه؟ میگیم مصلحت داشت ولی برای مدت خاصی، برای زمان خاصی، برای شرایط خاصی، برای مکان خاصی. این هرچی بشر پیشرفت کنه، از اولی که بحث نبوت رو شروع کردیم از کردیم که قرآن فرماید به این که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. یه زمانی بر مردم گذشت که مردم با هم اختلاف نداشتند، دعوا و مرافع نبود، ارتباط ها کم بود، نزاع نبود، تجارت نبود، کسب نبود، دعوا نبود، مال هم دیگر نمیخوردن، تو سر هم دیگه نمیزدن، زیرا زندگیشون زندگی ساده ای بود. بعدن یا اشتباه جمعیت زیاد شد، منافع با هم دیگه تضاهم پیدا کرد، این تو سر این میزنه میخواد منافع او رو ببره، او تو سر او میزنه، این میخواد از او کار بکشه، او میخواد از این کار بکشه، این میخواد خیری که ای داره او از دستش بگیره، این میخواد. نزاع شروع شد. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، برای اینکه این اختلافات رو جلوگیری کنند. پس ملاحظه می‌فرمایید اصلا یکی از علل بعثت انبیا جلوگیری از نزاع‌ها و اختلاف‌ها و تعدیات، و این جلوگیری از اینها، خب اول یه افرادی زندگیشون ساده بود، اختلاف نبود، بعد یه مقداری با هم اجتماع کردن، اختلافاتشون کمی اختلاف پیدا شد درشون، بعد ارتباط ها هی زیاد میشه، هی جمعیت زیاد میشه، هی تضاهم ها زیاد میشه. اولش این با او دعوا داشت، بعد این ده با اون ده دعوا میکنه، بعد این قبیله با اون قبیله دعواش میشه، بعد با این مملکت با اون مملکت دعواش میشه. هر چقدر توسعه پیدا کنه جمعیت و هر چقدر ارتباط ها زیاد بشه و هر چقدر تزاحم ها و برخورد ها زیاد بشه، یه قانون های تازه لازم داریم. بنابراین قانونی که زمان ابراهیم سلام الله علیه یا نوح سلام الله علیه بود به درد الان نمیخوره. خب این آقای یهودی چی گفته بود؟ گفته بود قانونایی که آورده بود موسی علیه السلام مصلحت داشت یا نداشت؟ بله مصلحت داشت، اما مصلحت برای زمان معین و خاصی داشت، برای الان به درد نمیخوره اون قانونا. پس اگر گفتیم به این که آیا مصلحت داشت یا نداشت، اگه مصلحت داشت چرا ورش داریم، اگه مصلحت نداشت چرا از اول جعل کرد، جوابش همین یک کلمه است، واضح و آشکار. کارا، قانونا، دستورا طبق احتیاجات زمان جعل شده، طبق تزاحمات زمان جعل شده. ممکنه در یه زمانی این قانون مصلحت داشته، حالا دیگه فایده نداره و به درد نمیخوره، قانون دیگه میخواد. پس بنابراین نفس یک امر معقول و صحیحی است. خدای تعالی هم به حسب شرایط زمان و مکان و خصوصیات احکام رو جعل میکنه. البته یه بحثی است که بعدم باید بیاد و اون این است که ناظر به نبوت نبی خودمون چرا تغییر پس نمیکنه، خاتمیت معنیش چیه، این بحثش مال بعده. حالا باشه. پس بنابراین این آقای یهودی که میگه نسخ معنا نداره، مرحوم خواجه نصیر میفرماید نسخ تابع مصلحت و مفسده است. یک قانون در یه زمان مصلحت داره، در زمان دیگر نداره، ورش میدارن. بعدن خود مرحوم خواجه نصیر از تورات نقل میکنه، میگه اگر این نسخ درست نیست خود تورات نسخ داره، زیرا در خود تورات جمله ای رو البته ترجمه عربیشو نقل میکنه که موسی علیه السلام فرمود به این که در تورات داره که خدای تعالی فرمود به آدم که ای آدم، هر حیوان زنده جنبنده ای برای تو حلال است. هر چیز میخواست این حیوانهای خدا بخور، حالا گاو باشه، گوسفند باشه، سوسمار باشه، موش باشه، مار باشه، چه باشه، تو تورات داره ها، نمیدونیم راسته یا نه، تورات اینو میگه، تو توراتی رو داره. خیلی خوب، اون وقت بعد به نوح خطاب شد که ای نوح، حیوانات زنده رو اینچنین کن به حیوانات حلال گوشت رو اینچنین کن و حیوانات حرام گوشت رو اینچنین. یعنی مثلا از حیوانات حلال گوشت در کشتی سوار کن، از حیوانات حرام گوشت نکن. خب وقتی میخواست تمام دنیا رو آب بگیره، از حیوانات بردن تو کشتی. خب پس معلوم شد زمان نوح علیه السلام یه ده حیوانات حلال بودن، یه ده حرام بودن. این تورات خودتون داره اینو میگه. پس زمان آدم علیه السلام همه جنبنده ها حلال بودن، در زمان نوح یه دستشون حلال شدن یه دستشون حرام. پس نسخ رو خود از میشه تورات هم قبول داره. اینو مرحوم خواجه نصیر نقل میکنه ها، اینو از تورات نقل میکنه که نسخ در خود تورات موجوده. بنده عرض میکنم اگه نسخ نباشه اصلا پس موسی برش اومده؟ اگه نسخ درست نیست پس شما هم التماس دعا، ما التماس دعا، شما هم التماس دعا، زیرا قبل از شما پیغمبرانی بودن، نوح بوده، ابراهیم بوده، شما که پیغمبران قبلی رو قبول دارید پس شما چطور شد اومدین تو کار؟ نسخ درست نیست پس شما هم بی خودین. پس بنابراین این حرف رو بذار کنار. نسخ تابع شرایط روز و تابع محیط و تابع قانون زمان و مکان و مصالح مفاسد زمان و مکانه. پس بنابراین این که یهودی ها گفتن نسخ نیست، این رو بذار کنار، این درست نیست. خب چی شد نتیجه بحث تا اینجا؟ نتیجه بحث این است که مثل ما که در این زمان واقع هستیم، آیا لازم است تمام دونه دونه ادیان رو بریم تحقیق کنیم از صحت و سقمش؟ نه. چرا لازم نیست؟ زیرا اولا اونها راه اثبات ندارند. خب من برم چی با یه آخوند یهودی سرکله بزنیم؟ بعد اون میگه چی؟ بله یه آقایی بوده در اون زمان. خب میگم راهش چیه؟ از کجا میگی؟ دلیل اثباتت چیه؟ میگه همه یهودی ها میگن. خب همه یهودی ها میگن، راست هم میگی، همه یهودی ها میگن، ولی در طبقات قبل کی میگه؟ این چند نفر منتهی میشن؟ اون هفته عرض کردم گاهی یه نفر، دو نفر، سه نفر یه خبری شروع میکنم جعل کردم. این تو این مسجد یک خبر جعل میکنه، بعد میدونم میان توی مسجد دیگه همون خبر رو میگن، بعد میان توی جای دیگه، بعد میگه توی این شهر پر شد، از هر کی به پرسی میگه بله فلان کس رفت زیر ماشین، همه میدونن. ولی بعد تحقیق کنه از کجا میگن، بعد جوابش روش میرسه به یه نفر که اینو جعل کرده. این متواتر به درد نمیخوره، تواتر در جمعی طبقات میخواد. یه نفر این جمعیت رو دا انداخته، همه رو، همه این خبرها رو جعل کرده به دست اینا داده. یه وقتی یه آقایی میگفتش که یه کسی، حالا این عنوان حاشیه که شما خسته نشین، یه کسی میگفتش به این که فلان کس، از یه کسی رو میگفت، میگفتش این خبر جعل میکنه و خبر متواتر هم جعل میکنه. گفتیم چطوری خبر متواتر جعل میکنه؟ گفت فردا صبح خونه شون که میاد بیرون میرسه به شما سلام علیکم، احوال شما، حال شما خوبه؟ الحمدلله. این قضیه چی بود؟ میگه کدوم قضیه؟ خبر نداری؟ همه عالم پره، تو خبر نداری؟ این اولین نفس که داره میگه ها، از اول داره متواتر جعل میکنه، همه عالم پر شده، تو چه عالم بیخبری هستی؟ خبر نداری؟ نه. چی شده؟ برو بابا تو چی؟ هی بادش میکنه قضیه رو، اینقدر بادش میکنه، بیچاره هم میگه خب بلکه چی بوده؟ مثلا حسن زد تو گوش حسن، مثلا عرض میکنه. اون وقت این بنده خدا میره تمام مردم میگه حسن زد تو گوش حسن، همه هم خبر دارن. خب این خبر متواتر درست شده اینجا، ولی یه نفر این رو جعلش کرده. حالا این آقا رو ما از کجا بفهمیم طبقات قبلی رو؟ از کجا بفهمیم شاید ده نفر پیدا شدن؟ چون که منتهی به ده نفر هم میشه و اینا رو تو کتابا ضبط کردن. بنده نمیخوام برای شما اون کتابا رو بیارم و بخونم، حوصله‌تون سر میره، که این یهودی ها یه وقتی شدن دو تا، یه وقتی شدن سه تا، یه وقتی شدن پنج تا، نصارا یه وقتی شدن شیش تا و امثال اینا. همینو جعل کردن مطالب رو، یا جعل هم نکردن، گفتن، ولی خبر متواتری که منتهی به پنج نفر میشه، خبری که منتهی به شیش نفر، این به درد نمیخوره این خبر؟ ما در باب اصول اعتقادیات باید یقین داشته باشیم. پس بنابراین لازم نیست بر ما تحقیق. چرا لازم نیست؟ زیرا که اولا اونها راه اثبات برای گفتارشون ندارن، و ثانیا بر فرض که راه اثبات هم داشته باشن، اگر ما توانستیم نبوت نبی خودمون رو ثابت کنیم صلی الله علیه و آله، و ثابت کنیم که اختصاص به یک زمان خاص و مکان خاص و طایفه و قبیله خاص نداره، بلکه دینش دین جهانیست و همه باید او رو بپذیرن، اگه تونستیم این رو ثابت کنیم، بنابراین برفرض که دین موسی هم درست باشه، دین عیسی هم که درست باشه، یعنی اونا راه اثبات داشته باشن، معذالک این رو ناسخ او باید قرار بدیم و این رو بپذیریم. و اینکه یهودی ها گفته بودن نسخ درست نیست، درست نیست، نسخ درسته. معلوم شد اینکه یهودی ها گفته بودن نسخ صحیح نیست، نسخ صحیحه، زیرا احکام تابع مصالح و مفاسد است و مصالح و مفاسد به حسب ازمنه و امکنه و قبائل و اشاعر و شرائط فرق میکنه. پس بنابراین ما میتوانیم در اطراف همین دین تحقیق بکنیم و ما رو مستقنی میکند از همه دینهای دیگر. لازم نیست زحمت بکشیم خیلی. و اگر این دین رو ثابت نکردیم، اینو قسم حضرت عباس براتون میخورم، هیچ دینی رو دیگه نمیتونیم ثابت کنیم. یعنی بگید اگه دین اسلام ثابت نشد، پس من برم یهودی بشم، برم نصرانی بشم. یه وقت همجوری بی خودی میخوای بشی، خب برو بشو، اما اگه با دلیل میخوای بشی، یقین بدون که اونها راه اثبات ندارن. پس بنابراین هیچ احتیاجی به تحقیق در اطراف اونها ندارد. این دو تا مطلب راجع به اصل این که ما نبوت خاصه‌ای که بخوایم انتخاب کنیم و پیغمبر خاصی رو که بخوایم بپذیریم راهش چی؟ دونه دونه هر که ادعای نبوت کرد باید دنباله. من همچه حالی ندارم، نه وقتی دارم، نه حالشو دارم، نه بدهت میخوره، جایی میرسه ول کن هر کسی میگه ما کاری نداریم، ما فقط این راه خودمونو میریم، ببینیم به نتیجه میرسه یا نه. اگر انشاءالله به نتیجه رسید، راه قطعی رو گیر آوردیم. اگه نرسید راه نیست، این راه نشد که راه نیست. خیلی خوب، این مطلب ما مقدمه نبوت خواسته بود و تمام شد. الان میخوایم وارد شیم انشاءالله به حول قوه خدای تعالی در بیان اعجاز قرآن. که قرآن چگونه معجزه است و ما از کجا بفهمیم که معجزه است و چگونه برای من فارسی زبان یا برای فلان انگلیسی زبان یا برای فلان کسی ترکی زبان چگونه معجزه است؟ این از کجا باید بفهمیم؟ راه معجزه بودن قرآن چیست؟ از کجا باید تشخیص بدیم این مطلب رو؟ و این مطلب خودش یکی از اصلا اساس این دین همین اعجاز قرآن رو که بفهمیم، اولا خود قرآن رو ثابت میکنه که از جانب خدا، خود قرآن رو. آخه ما دو تا درد بیدرمون داریم، مطلب معلوم باشه. ما بسیار بریم سراغ آقای یهودی، میگه پیغمبری آمده اسمش موسی. خیلی دلیل چیز پس کن، یه دلیلی هم پیدا کرد و اقامه کرد برای اینکه موسی علیه السلام پیغمبر بوده و معجزه‌ای هم داشته، مار رو مینداخته اژدها میشده، دستش رو میکرده در گریبانش بیرون میآورده مثل خورشید میدرخشیده، قرآنی رو میگه. خیلی خوب اینو برسر ثابت کرد، ولی این کتاب مال موسی است، اینو هیچ راه اثبات نداره. این کتاب رو کی گفت موسی آورده؟ خب موسایی بوده پیغمبر خدا و اینا معجزاتش. خیلی خوب، اما این تورات مال موسی است، این توراتی که الان در دست شما ها، این تورات رو کی نوشته؟ موسی گفته و نوشته شده یا دیگران؟ این دیگه هیچ راه اثبات نداره. ولی این معجزه قرآن خصوصیتش اینه که هم نبوت نبی رو ثابت میکنه، هم معلوم میکنه خود این قرآن از جانب خدا است. کسی نمیتونه بیاره. همین که ثابت کردیم که اینو هیچ کس و هیچ بشری قدرت بر آوردنش نداره، هر دوش یه دفعه ثابت میشه. یعنی هم ثابت میشه آورندهش پیغمبر است و هم ثابت میشه که این کتاب، کتاب این پیغمبر است و کتابی است از جانب خدا. پس الان ما در مقام اثبات این مطلب خواهیم بود که قرآن چگونه معجزه است و راه معجزه بودنش چیست. در خود قرآن راه‌های برای اعجازش را متعدد ذکر کرد. اینا رو تدریجاً ذکر می‌کنیم ما ان شاء الله. راه‌های متعددی برای اعجاز قرآن ذکر کرد. ولیکن اونی که الان از آقایان می‌رسانم اینه که اون چیزی را که معروف و مشهور است و اون چیزی را که همه علما قبول دارند و همه علما او رو گفتند و ذکر کردن، جهت فصاحت، یکی از جهاتها فصاحت و بلاغت قرآن. این مطلب فصاحت و بلاغت، یه مطلب رو ملاحظه بفرمایید، یه مطلب رو انسان ممکنه با یه لفظی بیان بکنه که این لفظ خوب اون معنا رو بفهمانه، الفاظش کم باشه، مفید معنا باشد کاملا و 100% و دقیق اون معنا رو بفهمانه، لفظش ناهنجار نباشه، لفظش سخت تلفظ کن نباشه، نه سخت تلفظش نباشه، روون باشه تلفظش. آخه گاهی یه جمله هایی هستش که اون قدیما از میشود به ما بچی که بودیم میگفتن ده دفعه این جمله رو بگو، بگو از میشود ای خواجه تو چه تجارت میکنی؟ اگه تونستی ده دفعه این رو بگی پشت سر هم، دو سه دفعه که بگی اگر بتونی بگی، بعد میشه چه تجارت میکنی میفتی تو هم دیگه، دیگه قدرت گفتنشون از دیگه. این اون الفاظیست که تلفظش روون نیست، سخته. توی کتاب متول رفقایی که خوندن اون بنده خدا و مالکم تکه اکه اتم علیه که تکه اکه اکم علازی جنتم فخرن قو انی، این همو از اون سنخه مثل خواجه تو تیجه آرد میکنیه که زبون آدم نمیگرد. قرآن خصوصیتش اینه، تمام مطالبی را که میخواد بیان کنه دقیق بیان میکنه، بهترین لفظ و کوتاهترین لفظ، روانترین لفظی که تلفظش خیلی راحت و آسانه، به قدری جالب و جاذب و گیراست که هر کسی که اهل زبان باشه، حالا برای ما بعداً عرض میکنم، هر کسی که اهل زبان باشه درک میکنه که این قابل این نیست که کسی دیگه ای بتونه به این خوبی بیان کنه. گاهی از میشود برای تا توضیح مطلب عرض میکنم و گاهی یه شعری بر آدم میخونم، اینه خیلی لطیفه این شعر، ولی شعرهای خیلی لطیف نوعاً در سنخ مطالبش یه سنخ مطالب خاصی، مثلا فرض کن غزلیات هست، تعریف و تمجید است یا تکذیب است، صحنه میدان جنگ است، امثال اینا رو خوب شعرا قوی‌اً در گفتنش خیلی لطیف و خوب میگه. این از نظر مطلبش. اون وقت اغلب خوبی‌های اشعار به وسیله کنایات، تشبیهات، از میشد استعارات با الفاظ تماثیل و امثال ذلک این مطلب رو قشنگ جلوه میدن. این انسان خیلی لطیف. ولی قرآن اینه که مطالب قرآن چیه؟ مطالب قرآن توحید و نبوت و خداشناسی و معاد و اخلاق و احکام و امثال اینا قرآن، و اینا رو یه جوری گفته که هیچ کی نمیفهمه چرا اینجوریه، چگونه این الفاظ لطیف است، چگونه این نکات رو خوب میفهمونه به انسان، که حالا یه دونه نمونش رو میخوام براتون عرض میکنم چگونه این مطلب است. من برای اینکه حالا برای اینکه اجمالاً اینجور هوایی نباشه یاد یه شعری یادم افتاد، من که خیلی وارد به شعر و غیر شعر و اینا نیستم، این شعر یادم افتاد، داشتم اما اصلی فکر میکردم، این شعر یادم افتاد، شعر فارسی یه بنده خدای شاعری که منم نمیدونم مالکی هم هست، این شعر میخواد بگه، میخواد بگه که مثلا شماتت کردن و نسبت به کسی که تو گرفتاری مبتلاست شماتت بکند انسان کسی رو، خودش گرفتار میشه. این مطلب رو میخواد و این روایات هم داره، این مطلب رو میخواد بگه این شاعر. این شعری که بنده بلدم اینه، شاید شما هم بلد باشین، ولی میگه سوزد و گرید و افروزد و خاموش شود هر که چون شمع بخندد به شب تارکت. سوزد و گرید و افروزد و خاموش شود هر که چون شمع بخندد به شب تارکت. چقدر لطافت تو این به کار برده. شمع رو دیدین وقتی روشن میکنه؟ یه خورده که میسوزه این شمعه، شروع میکنه از اون بغلش چکی چکی از میشه پیها آب میشه میزوزیم، چکی چکی این پیها آب میشه میزوزیم، بعد تو اون ظرف پایین جمع میشه، وقتی سوخ رفت پایین اون فتیله که رسید با آخر یک دفعه این شمعه گور میگیره، اون پیهایی که اونجا جمع شده یه دفعه گور میگیره و خاموش میشه. این میگه سوزد و میسوزه، گرید و افروزد و گور میگیره و خاموش شود هر که چون شمع بخندد به شب تار کسی. این شمع رو دیدین شعله شیبول میزنه، هی تکون میخوره، حرکت میکنه، نوسان داره، این رو تشبیه به خنده کرده. خیلی زحمت کشیده در این لطافت این شعر، ولی خب ملاحظه میفرمید این لطافتش کجا شده، از کجا این لطافت پیدا شده؟ یه شمعی خودش فکر کرده و از میشود سوختن و گریه کرده، ولی شمع نه گریه میکنه نه از میشود به این که فلان و امثال ذلک دید، ولی اینا نشسته فکر کرده، زحمت کشیده، واقعا هم زحمت کشیده، یک فکر نقادی میخواد که این نکات رو از اینجا در بیاره. هر کسی که نمیتونه اینجور شعر بگه که، این یه فکر نقاد دقیقی میخواد که این تشبیهات و استعارات و این وسط پیداش کنه. این هر کسی که همچه قدرتی نداره، از میشود به این که یا در شعر فردوسی میگه به این که، حالا من یادم افتاد که این شعر فردوسی چیه، میگه به این که بله بله برید و درید و شکست و ببست یلون را سر و سینه و پا و دست. این دست میخوره به برید، اون سینه میخوره به درید، اون یکیش میخوره به اون یکی، به قول مومنین چی میگن اسمش، از میشود به این که لف و نشر مرتب. ولی اینا چی دارن میگن؟ این لطافت ها کجا پیدا شده؟ این لطافت ها یه چیزی که بی خودش خیالاتی کرده و لطیف خیال کرده، انصافش این است که بعضی ها لطیف هست، لطیف خیال کرده، زحمت کشیده اینا رو در آورده. ولی قرآن داره مسئله میگه، قرآن داره توحید میگه، قرآن داره معاد میگه، قرآن داره مثلا احکام میگه، این لطافت ها توشه. حالا به هر قدرتمندی بگو مسئله بگو، احکام بیر رو بیان کن با این لطافت، ابدا هم که قدرتی نداره. این قدرت مال فوق بشر. عربای اون زمان که قبلا عرض کردیم این مطلب رو، عربای اون زمان هیچی نداشتن، ولی در نهایت فصاحت بود. این یک مهمترین از می شود به اینکه صنعت اونها صنعت شعر و خطابه و گفتارهای از می شود عالی بود، که هنوزم اشعار زمان جاهلیت الان از نظر ادبی خیلی ارزش داره. و در زمان جاهلیت اون کسی یه مرکزی بود، یه سالی دو دفعه یا یه دفعه یا دو دفعه مرکزی بود در مکه، می اومدن اونجا می شستن اشعارشون رو عربا می خوندن. چند نفر از اون فوق‌العاده های در ادبیات و افراد فوق‌العاده تشخیص می دادن کدومی که از این شعرها بهتره و لطیفتره و صحیحتره، او رو با آب طلا رو پرده های براق می نوشتن آویزون می کردن به خانه شهر. این سبعه معلقه این همین بود که در زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد، هفت تا قصیده بود، اول هفت قبیله که بهترین شعر تشخیص داده شده بود، این رو با آب طلا نوشته بودن روی پارچه های براق و آویزون کرده بودن به خانه کرد. و این باعث افتخار قبائل و اشاعر. قرآن که اومد به تعبیر بنده البته یواشکی اومده اینا جمع کردن و برد، دیدن اسباب آبروریزی خلاصه هست در مقابل قرآن. من فقط برای اینکه شما شاید از میشه اکثر رفقاتون شاید خیال میکنم طلبه باشن، این یه دونه آیه رو چند روز پیش تو قرآن دارم صورتی تفسیری مراجعه میکردم، یه دونه آیه ملاحظه بفرمایید نکاتش چیه و دقت بفرمایید و قرآن رو ملاحظه کنید با کلمات دیگر. راجع به قصاص، قصاص یعنی کسی مثلا کسی رو بکشد عمدن ظلمن، این رو باید قصاصش کرد. این قصاص دستور خدا در قرآن هست، چندین آیه راجع به قصاص و اختصاص به کشتن انسان هم نداره. دست کسی رو عمدن قطع بکنه، چشم کسی رو عمدن کور بکنه، اونم قصاص داره. قتل عمدی، عمد یعنی از عمدن و ظلم، عمدن و ظلمن اگر کسی کسی رو بکشه یا دستی کسی رو قطع کنه یا چشم کسی رو کور کنه و خلاصه اعضا و جوارح کسی رو عمدن صدمه بزنه، جای قصاصه. اینو قصاص کن. این مطلب رو از زمان قبل از اسلام هم قصاص بوده، منتها در زمان جاهلیت یه کسی یه کسی رو که میکش، قبیله ای حمله میکردن به اون قبیله، هر چقدر زورشون میرسید 10 نفر 20 نفر 30 نفر میکشتن. قصاص در زمان جاهلیت هم بوده و برای اینکه قصاص رو یک امر نیکی معرفی کنند، کلماتی از زمان جاهلیت و حتی شاید بعد از اسلام نقل شده. اون کلمات دو سه تاشو توی این کتابی که من به نگاه میکردم دیدم. یکیش این قتل البعض احیاء للجمیع. اگه آدم قاتل رو انسان بکشه، بعضی از مردم یعنی قاتلین رو اگه بکشه، جمیع رو و همه مردم رو زنده نگه داشته و زنده کرده. این کلمه بود از کلمات زمان جاهلیت، قتل البعض احیاء للجمیع. این یک کلمه. اکثر القتل، اکثر القتل لیقل القتل. زیاد بکشین این آدمایی که قاتلند، زیاد بکشین تا کشتن کم بشه. اکثر القتل لیقل القتل. اینم یک کلمه. کلمه دیگر این است که القتل و انفال القتل، که گفتن بهترین کلمه اینه. قتل یعنی انسان کسی رو قاتل رو بکشه، این بهترین چیزی است که قتل رو از میان بر می داره، یعنی آدم کشی رو بر می داره، نفی قتل می کنه. القتل و انفال للقتل، بهترین نفی کننده قتل قتل است، یعنی قاتل رو بکش تا قتل از میان برداشته شه. اینا کلماتی است که شاید غیر از اینم بازم هست، ولی اینا دو سه تا کلمه بود که از سابق قبل از اسلام و شاید یکیش هم بعد از اسلام باشه، من الان تردید دارم، نقل شده. به نظر خودشون جمله لطیفی گفتن، القتل و انفال القتل، قتل البعض احیاء للجنین، اقتل کثیر بعض بله اکثر القتل لیقل القتل، زیاد بکشین آدم کشا رو تا قتل کم بشه. اینا کلماتی. قرآن فرمود ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، برای شما در قصاص حیات است ای صاحبان عقل. اینو قرآن فرمود و علما فرمودند نکاتی که در این آیه شریفه هست که بنده چند تاشو نوشتم الان براتون میخونم، ولی نکاتی که در این آیه شریفه هست هر چی آدم فکر کنه بهتر به عمقش پی میبره و بهتر درکش میکنه. ملاحظه بفرمید، این چند تایی که بنده نوشتم ملاحظه بفرمید. اولا که اونا چی گفته بودن؟ گفته بودن قتل البعض احیاء للجميع، اکثر القتل یقل القتل، القتل و انفال القتل، همه کلماتشون رو قتل دور میزد. ولی قرآن فرموده ولکم فی القصاص، قصاص یعنی پیگیری کردن و دنبال کردن جنایتی که کسی میزنه. اون جنایتش چی باشه؟ اگه آدم کشیه تو پیگیریش کن او رو بکش، اگه جنایتش دست کسی رو عمدن بریده تو پیگیری کن دستشو ببر، اگه چشم کسی رو کور کرده تو پیگیری کن چشمشو کور کن. پس بنابراین لکم فی القصاص حیاتون، قصاص همه رو میگیره، ولی اون کلمات فقط اختصاص به قتل و کشتن داره. این یه نکته. مطلب دوم، در این عبارت ها میگه القتل و از میشود به اینکه قتل البعض احیاء للجميع، اکثر القتل یقل القتل. اگه ما بخوام این عبارت رو، خود این عبارت رو معنی کنیم، عبارتش این است که بعضی ها رو بکشین تا قتل کم بشه. بعضی ها کی هم؟ این عبارت وافی نیست که آدم کشا رو بکشید، ولی القصاص این مطلب رو وافیه، چون قصاص یعنی دنبال کردن قتل عمدی، قصاص یعنی پیروی. این قصاص میفهمونه ای رو، یعنی اون آدم کش رو بکشید تا حیات شما تأمین بشه. ولی القتل ینفی القتل، القتل قتل البعض یحیی الجمیع، بعضی ها رو بکشین اون بعضی ها رو، این میفهمونه آدم کشا رو؟ نه نمیفهمونه. پس نکته ای رو القصاص میفهمونه که این نمیفهمونه. اینا نکات عبارتها. پس اولا قصاص عام قتل نفس و غیر نفس رو میگیره، اون القتل رو نمیگیره. القتل نمیفهمونه که آدم کش باشه، بعضی ها رو بکشین تا بقیه زنده بمونه، اون بعض کیه؟ این قتل نمیفهمونه. ولی القصاص میفهمونه، چون معنی قصاص یعنی دنبال کردن اون جرمی که او کرده، همون جوری که او جرم کرده. این هم دو نکته. نکته سوم، عرض میشود به این که در حق این لکم فی القصاص حیاتون، علما میگن قصاص را معرفه آورده، حیات را نکره آورده، یعنی بدون که در کشتن حیاتیست، در کشتن قاتل حیاتیست که تو از او غفلت داری و متوجه نیستی. به قول طلبه ها گاهی تنکیر دال بر عظمت شیء است، گاهی تنکیر دال بر از میشود ضعف شیء است. اینجا نکره آوردن، مثلا مثل تعبیر خودمون میگه بدون که این سوراخی پولی، این پولیست، یعنی خیلی پول. اینجا ولکم فی القصاص حیاتون، نگفته فی القصاص الحیات، ولکم فی القصاص حیاتون، حیاتی و مهمترین حیات است، زیرا به وسیله قصاص حیاتی تأمین میشه که نه به وسیله دیه تأمین میشه، نه به وسیله حبس تأمین میشه، نه به وسیله شلاق تأمین میشه. قصاص است که جلب حیات میکنه و حیاتی است مهم که تو از او غفلت داری. پس داره اهمیت قصاص رو به این وسیله بیان میکنه که تو غافلی از اهمیت قصاص و از حیاتی که از قصاص حاصل میشه. این هم مطلب سوم. قهرن وقتی که میگه یک حیات مهم نیست، توش ترغیب و تحریض هم خوابیده. این مطلب چهارم، که این مطلب مهم رو نبادا از دست بدی، حتما تعقیب کن، حیات مهمی در اینجا هست. این مطلب چهارم که ترغیب و تحریض به مطلب میکنه. مطلب پنجم این است که بدون که در قصاص حیاتی، یعنی بدون حیاتی که از کشتن قاتل به دست میاد، به مراتب از کشتن خود قاتل اهمیتش بیشتره. او کشتن یک نفر است، این حیات جامعه است. ولکم فل قصاص، القصاص معرفه است، یعنی در کشتن یک نفر حیاتی است، یعنی حیات اجتماع، که اهمیت او رو نسبت به این میرسون. عرض می شود به این که بیان وجه مطلبه. القصاص میگه چرا میکشی؟ به دلالت اشاره داره بیان میکنه که چرا میکشی؟ تو خودش کشته، منم تعقیب او رو دارم میکنم. داره وجه مطلب رو بیان میکنه. من تعقیب اون کار او رو دارم میکنم، همون گونه که او به من ظلم کرده، منم به او دارم این کار رو وارد میکنم. پس وجه از میشد قتل رو داره بیان میکنه. با قصاص بیان علت مطلب رو داره میکنه، یعنی پیگیری کردن گناه او، او علت برای کشتنه. اینم مطلب ششم از میشد. مطلب هفتم، جار و مجروری که گفته ولکم، برای شما این مطلبه، یعنی این قصدوری که ما دادیم فقط و فقط 100% به نفع شماست، ما چیزی از این گیرمون نمیاد. اینم مطلب هفتم. مطلب هشتم این است که عرض می شود قصاص کنید، یعنی پیگیری کنید، همون گونه که او وارد کرده ظلم، همون گونه وارد کنید. مثل زمان جاهلیت نباشید که اگر یکی رو کشت 10 نفر رو بکشید. از این کلمه قصاص که پیگیری کردن همو او در میاد، یعنی زائد بر جنایت او جنایت نزنید شما، همونقدر که او جنایت زده تو ما جنایت به او بزنید. پس این مطلب از تو قصاص در میاد، از تو القتل و ینفلقتل در نمیاد. و از می شود به این که، و این مطلب رو هم در آخر میگه یا اول الالباب، اگه عقل داری اینه. آخه حواسیست آخه میگن قصاص یه امر بدیه، چرا بیچاره رو میکشی؟ عواطف اقتضا نمیکنه یه زنده ای رو انسان بکشه. عواطف یه مطلب، عقلی مطلب دیگه است. میگه اگه عقل داری بدون این قتل انفع است، و الا عواطف دنیا رو اصلاح نمیکنه، عواطف زندگی رو اداره نمیکنه، قانون زندگی رو اداره میکنه. اگه عقل داری، عقل بدون، عقلت ای رو حکم میکنه که باید جرم مجرم رو قصاص کرد. البته اختیار عفو هم به دست داده، اگه دلت هم میخواد عفو کن، اون یه بحث دیگه. همه اینا که گذشت، این 7 نقطه بود تا اینجا عرض کردم. مطلب دهمش هم این بود که عرض میشد الفاظ ای از الفاظ تمام اینا کوتاه تره. اگه بشماری الفاظش رو، اونا مثلا 14 تا است این 13 تا، اونا مثلا 15 تا است این 12 تا. در عین اینکه این الفاظش کمتره، چقدر نکاتی را فهمون که اونا اصلا قدرت بر تفهیمش نداشت. و لذاست که بعضی از بزرگان میگن یه دونه آیه رو در نظر بگیر، یه کلمه‌ش رو ورده یه چیز دیگه جاش بذار، مرادفش رو جاش بذار، ببین میتونه فایده اون اولی رو بده یا نه. اینا که می‌خواستن مثل قرآن بیارن همین کار می‌کردن دیگه، می‌رفتن همین آیه رو برمی‌داشتن، مثلا الله بود جاش می‌ذاشتن الرحمن، جای الله الرحمن می‌ذاشتن. ولی وقتی می‌ذاشتن می‌دیدن فضاحت شد، زیرا اون فایده‌ای که تو کلمه الله بود در اینجا جای الرحمن نیست، جای اللهه. و حالا این اگر بعد بنا شد بگم، پس بنابراین ملاحظه می‌فرمایید این قرآن اینجوری، قرآن اینجوری نه، الفاظش کم، معنا و نکاتش زیاد. یک آیه مختصر 10 تا 12 تا، شاید این تفسیر فخرالرازی من مراجعه نکردم، مراجعه کنید، شاید بیش از اینهایی که من درس کردم نکات در این آیه است. و اینا میگن از افسه آیات قرآن، یکی از فصیح ترین آیات قرآن اینه. اونجا مراجعه بفرمایید، نکاتش رو شاید خیلی بیش از اینها ذکر کرده باشه. بنابراین این نکته است که میگن بشر عاجز از اردن، بشر توجه به این نکات نمیتونه بکنه، قدرتی بر این نکات نداره. یه دونه وابشو برداری اینجوریش کنی عوضی میشه، یه چیز دیگه میشه، اون نکته مطلوب رو نمیفهمانه. البته مثل این که شما را خیلی خسته کردم، ولی دیگه باقیش باشه، اگر انشاءالله زنده موندیم هفته آینده. اللهم صل علی محمد.
الله.